دوره دکتری گفت سعدی شاعر قرن هفتم، و به همین بسنده کرد که آنچه که در کتابهای کنکور در مورد سعدی گفته می شد رو بار دیگر در کلاس درس جامعه شناسی برای من معلم بازگو کرد. بنابراین من در این جایگاه از این وضعیت میخوام انتقاد بکنم که چه کسانی مسئول این وضعیت بودند و هستند، کسانی که برای خواص کلاس سعدی گذاشتند و گلستان، ولی برای بچه های مردم هرگز کلاسی بر مورد گلستان گذاشته نشد. شما اگر به کتاب های درسی بچه های ما در دوران دبیرستان نگاه بکنید و در دوره راهنمایی، شاید دو حکایت از گلستان وجود داشته باشه و دانش اونها در مورد گلستان به همین شاید اکتفا بکنه یا در واقع پایان بپذیره. در صدا و سیما و در منابع دیگر اجتماعی کننده ما هم به همین سیاق اسمی از سعدی و رسم سعدی و اخلاق سعدی متاسفانه یا وجود نداره و یا برعکس اون، آنچه که بر علیه سعدی و اخلاق سعدی هست بیش از این به گوش میرسه. در حوزه شناخت آنچه که به ناسواب در مورد سعدی گفته میشه در جامعه، تنها افراد دانشجو و کم سن و سالها دخیل نیستند. گاهی برخی از بزرگان زشتی هایی به سعدی نسبت دادند که شاید باید بیش از هر چیز از این موضع از سعدی دفاع کرد که اینها به نادرست سعدی رو فهم کرده بودند. من در کتابی که در این زمینه نوشتم، وقتی که دیدگاه های افراد مختلف رو در مورد سعدی خواندم، دیدم که در همه این دیدگاه هایی که در مورد سعدی نوشته شده و به ناسواب گفته شده، نوعی عدم توجه به تأویل و بازگشت به روزگار سعدی و زمان سعدی و ترجمه زبان سعدی و تاریخی نگاه کردن و فقر تاریخی در این نگاه ها وجود داره که برخی از اونها رو من برای به عنوان شاهدی بر مدعای خودم برای دوستان ذکر میکنم. از جمله این نکات گفتند که سعدی دچار تناقض هست در سخنان خودش و مدعای اونها به نظرم حکایتی در باب در تأثیر تربیت گلستان هست که در اونجا هم از سرشت سخن رانده است و از اون دفاع کرده و هم از پرورش و توارث و محیط رو، هر دو به یک اندازه مهم شمرده و شاید به نظر برخی از کسانی که این دو رو در کنار هم دیدند تناقضی مشاهده شده. در تحقیقی که انجام شد در باب در تأثیر تربیت، 18 حکایت و یک مجادله وجود داره که در هر کدام از این حکایت ها یک عامل مهم مؤثر تربیتی به خوبی در قالب یک حکایت بازگو شده. غیر از آنکه از تأثیر محیط و پرورش گفته شده و از توارث گفته شده، از عوامل دیگری هم سخن به میان آمده، از جمله محتوای کتاب و محتوای تعلیم یا خود معلم و اینکه معلم تا چند اندازه باید خصایص معلمی در اون جمع هست. در اون حکایت معلم کتابی دیدم که دوستان در خاطر دارن و به همین ترتیب 18 عامل مؤثر تربیتی که آقای دکتر عادل در مورد اون سخن میگفتند که ای کاش در مورد اینها کاری جامعه شناختی یا در حوزه علوم تربیتی انجام میشد، من در گلستان سعدی اونها رو جستجو کردم و یک به یک اونها رو معرفی کردم. بنابراین تناقضی در کلام سعدی به این معنا وجود نداره. عدم تناسب موضوعی برخی از حکایت ها، گفتند که برخی از حکایت ها در گلستان با بابی که در اون انتخاب شده تناسب نداره و باز هم این نوعی بدفهمی و عدم تأویل هست، برای اینکه معنایی که سعدی در نظر داشته و معنایی که در ذهن سعدی بوده با معنایی که مفسر اون رو در نظر گرفته با همدیگر تفاوت جدی داشتن. در اون حکایتی که من نمیخوام تا آخر اون رو بخونم، منجمی به خانه در آمد، اون که به هر حال یکی از در واقع طنزهای سعدی بزرگ است، در اونجا گفته میشه که چرا این در باب در فواید خاموشی آورده شده، که جواب علی دشتی که این سخن ناسواب رو در مورد سعدی گفته است این هست که اون منجمان در اون روزگار بهتر بود که خاموشی میگزیدند. در هر حال فاقد سیستم و ساختار دانستن گلستان ایراد دیگری است که بر گلستان و بر سعدی وارد دانستند، که من به صراحت در تحقیقی که انجام دادم مشاهده کردم که حتی یک حکایت در تمام گلستان، در 292 حکایتی که در گلستان و پندهای آموزندهی که در باب آخر هست آمده، هرگز حتی یک حکایت بدون مبنا و بدون معنا در این ساختار کتاب گنجانیده نشده و بنابراین می شود از سعدی به لحاظ نگاه ساختاری که در تنظیم کتاب داشته واقعا دفاع کرد.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
و ادامه سخنان امید علی احمدی در روز بزرگداشت سعدی.
بی‌توجهی سعدی به مسائل ملی و حمله مغول. یکی از نویسندگان که من به خاطر ترکریمی که دارم نمیخوام اسم اون رو ببرم و در کتاب نام اون اومده، سعدی رو به خاطر اون شعری که گفته است در آن هنگام که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود، بر سعدی خورده گرفته است که چرا در هنگامی که ایران زیر تاخت و تاز مغولان بود تو را وقت خوش بود. خب این واقعا شاید نقد بسیار سبکی باشه بر روی سعدی، ولی اگر بدانید که این سخن رو چه کسی گفته و در تاریخ ایران دارای چه نقشی بوده است، در اونجا به خودمون اجازه خواهیم داد که سخن اون رو نقد بکنیم و بگیم که این سخن در مورد سعدی واقعا سخنی است نکوهیده. و به همین ترتیب نقدهای دیگری که بر سعدی شده است واقعا نقدهایی است که میشود اگر با نگاه تأویلی به موضوع نگاه کنیم همه اونها رو رد کنیم. اما در سوی دیگر اگر از خودمون بپرسیم که علت توفیق گلستان از منظر جامعه شناسی چه بوده است، میشه دلایل متعددی رو ذکر کرد غیر از مواردی که ذکر شد در سخن و روانگویی و به هر حال کوته نویسی حکایات و امثال اون که گفته شد. موارد دیگری رو میشه ذکر کرد، از جمله اونها این هست که اهمیت موضوعی گلستان سعدی نباید از چشم به دور بمونه. موضوع گلستان و شکل در واقع نگارش اون در زمانی که سعدی به هر حال میزیست و استفاده و کار کردی که این کتاب میتونست داشته باشه یکی از مهمترین عوامل توفیق اون بود. اما به اعتقاد من یکی از بزرگترین عوامل توفیق گلستان این هست که اگر شما در تمام گلستان بگردید، نشانه ای از گرایش های ایدئولوژی که کامل و در واقع پیروی سعدی از یک مشی خاص ایدئولوژیک نمیتونید ببینید. به زبان جهانی سخن گفتن، ارزش‌های جهانی رو مبنا قرار دادن و نه ارزش‌های محلی و منطقه‌ای و مقطعی و مکان‌های محدود، این یکی از بزرگترین عواملی است که سعدی رو به شاعر اخلاق همه جهان تبدیل کرده است. که شما میدونید اولین بار که گلستان به زبان دیگری ترجمه شد، در حدود 640 سال پیش به زبان آلمانی ترجمه شد و شاید در اون زمان اگر برگردید به گذشته، خب میبینیم که این واقعا بسیار متفاوت با برخوردی بوده است که ما با این موضوع کردیم. تنوع مضمونی و موضوعی حکایت ها در گلستان بسیار جالب و قابل توجه هست. همونطور که گفتن 292 حکایت در گلستان هست و 600 نقش اجتماعی یا پایگاه اجتماعی توضیح داده شده، از نقش جوان و نقش پیر و فرض بفرمایید که معلم و تک تک نقش های اجتماعی که در اون روزگار وجود داشته، اینها در قالب حکایت ها به موضوع اونها و زندگی اونها پرداخته شده. همطور که مطرح شد، عدم تعلق به نخبگان و یا عوام به طور خاص یکی دیگر از عوامل توفیق گلستان هست. آمیختگی فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی در گلستان، در هر یک از حکایت‌ها غیر از اون ارزشی که سعدی از اون یاد می‌کنه و ما رو در پیامی که در معمولاً پایان حکایت داره به اون رهنمون می‌کنه، از هنجارهایی هم سخن میگه که در اون روزگار وجود دارن و بنابراین در کل گلستان میشود مجموعه ای از هنجارها و ارزشهای اجتماعی رو دید که اینها در زمانه سعدی، هنجارها در زمانه سعدی برای توصیف اون روزگار مناسب هستند و ارزشها به دلیل بی زمانی و بی مکان بودن اونها و در واقع جهانی بودن اونها همیشه برای توصیه به دیگران میتونن مبنا قرار بگیرن. زبان طنزآمیز سعدی دیگر از عواملی است که باعث توفیق اون شده و همطور که مطرح شد، تعلق به عرفان ایرانی و پرهیز از صوفی گرایی و نکته دیگر نسبی گرایی در اندیشه سعدی است که در بسیاری از حکایات شما این نسبی گرایی رو میتونید به وضوح ببینید. این آموزه است که برای همه ما و برای همه کسانی که نگاهی مطلق نگرانه به موضوعات جهان دارند، میتونه موضوعی بسیار پندآموز و آموختنی باشه. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. یا اون حکایت زیبایی که اون شعر زیبایی که در حکایتی داره که فرق است میان آن که یارش بردر با آن که دو چشم انتظارش بردر، میبینید که به چه زیبایی به دل مینشینه و امکان مقایسه به ما میده. در تحقیقی که صورت گرفت، من قریب به 4422 مضمون در گلستان سعدی پیدا کردم که اینها قابل رصد کردن و احصا بود و میشد اونها رو طبقه بندی کرد. از این 4422 عنوان یا گفتار یا موضوع، 2700 مورد اون در مورد نقش ها و قواعد اجتماعی است، 948 مورد در مورد انواع کنش های اجتماعی و به همین ترتیب تقسیمات دیگری هم داره که من برای پرهیز از اطلاع کلام از اونها اعتراض میکنم از گفتنشون. اما نکته خیلی جالب در مورد به اعتقاد من در مورد گلستان سعدی این هست که در اون 8 بابی که ما در گلستان داریم و سعدی حکایات خودش رو در اون طبقه بندی کرده، به 5 نهاد اصلی در جامعه تقریبا به 1 اندازه توجه کرده. مثلا نهاد آموزش پرورش رو در باب در آداب صحبت و در تأثیر تربیت آورده که 436 مضمون قابل در واقع جداسازی در مورد اون وجود داشته. موضوعات مربوط به نهاد دین رو در اخلاق درویشان آورده 342 مورد. اقتصاد رو، موضوع اقتصاد رو در باب در فضیلت قناعت آورده و به همین ترتیب سیاست و عرصه عمومی رو در باب در سیرت پادشاهان 414 مورد و موضوع خانواده و عرصه خصوصی رو در باب در عشق و جوانی. بقیه موارد که کمتر از 20 مورد است و واقعا نمیشه اونا رو در به یکی از این نهادها مربوط دونست، اونها رو میشه در ترکیب سیاست و دین یا سیاست و اقتصاد یا دین و اقتصاد گنجاند که در واقع سهم اندکی از این مجموعه هست. بنابراین کار سعدی کاری بسیار سیستماتیک و از حیث تنوع مضامین اخلاقی و موضوعاتی که می شود برای فرزندان این مملکت اونها رو به عنوان درس گفتارهایی در کلاس‌های درس آورد بسیار متنوع هستند و من همیشه اعتقادم بر این بوده که اگر به جای یکی از این کتاب‌های فارسی دوره‌های دبیرستان یا دوره راهنمایی گلستان و یا بوستان رو تدریس می کردن، اثر آموزشی اون بسیار بیش از اون چیزی بود که ما امروز از کتاب‌های درسی می گیریم. در پایان در قالب 2-3 بیت شعری که ملک الشعرا در ستایش سعدی گفته است رو، همونطور که همه شما می دانید، برای تکریم سعدی در محضرتون می خونم. سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست، یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست، یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست، هیچ امر نیست تمنای تو هم باری هست، مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. میدونید که این شعر رو ملک الشعرا تضمین کرده است و در 2 بیت آخر شاهکار گلستان یا در واقع بزرگی گلستان رو به این شکل برای ما گوشزد کرده است که راستی دفتر سعدی به گلستان ماند، طیباتش به گل و لاله و ریحان ماند، اوست پیغمبر و آن نامه به فرقان ماند، وان که او را کند انکار به شیطان ماند. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست.
این نشست از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روز اول اردیبهشت 1397 برگزار شد. سپاسگزاریم و بدرود.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
اسیران قفس را هم به یاد آر، نگاهی هم به این بی بال و پر کن. بیا جانا به حال ما نظر کن، ز نور خود شب ما را سحر کن. اسیران قفس را هم به یاد آر، نگاهی هم به این بی بال و پر کن. کجایی ای نگارم، کجایی ای بهارم، طمع در دیدن رویت ندارم. شهابا ساز بان ما گذر کن، طمع در دیدن رویت ندارم. شهابا ساز بان ما گذر کن. عشقت بود تاب و تاب من، مرا در هر نفس یاد تو جاریست، توی از هر دو عالم مطلب من. خیال روی تو ماه شب من، غم عشقت بود تاب و تاب من، مرا در هر نفس یاد تو جاریست، توی از هر دو عالم مطلب من. بود دام بلا دل، چه ها کرده به ما دل، نشد یک لحظه از یادت جدا دل. همیشه نام تو ذکر لب من، نشد یک لحظه از یادت جدا دل. همیشه نام تو ذکر لب من.
ماه شب خسته از ناله جان سوز من، طلعت روی تو شمع شب فروز من، طلعت روی تو شمع شب فروز من. دهد از نای جان مرغ خوش الان خبر، تی شود عمر شب میرسد از رسد، تی شود عمر شب میرسد از رسد. خیال روی تو ماه شب من، غم عشقت بود تاب و تاب من، مرا در هر نفس یاد تو جاییست، تویی از هر دو عالم مطلب من. بود دام بلا دل، چه ها کرده به ما دل، نشد یک لحظه از یادت جدا دل، همیشه نام تو ذکر لب من، همیشه نام تو ذکر لب من.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.
با نام او و با سلام، غزل 155 پیش روی ماست. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 151 رو بر پیشانی داره. اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد. این غزل در بحر مجتس مخبون سروده شده، یعنی دو بار مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان. و بعد هم گفتیم اون رکن آخر خیلی مهم نیست، بعد هم عرض کردیم بحر مجتس دومین دوست داشتنی ترین ملودی است که خواجه به این ملودی ها بسیار علاقه‌مند بوده. چند تا ملودی دوست داشتنی ترین ملودی هاست از منظر خواجه. این ملودی یعنی مجتس مخبون دومین دوست داشتنی ترین ملودی خواجه است که در پیرامون آن توضیح خواهیم عرض کرد. پیش از این گفته بودیم این غزل 45 نسخه خطی پشتوانشه. بر این پایه تردید نداریم که این غزل از خواجه بزرگ شیرازه. چرا؟ زیرا وقتی اثری رو 45 نسخه خطی کهن به نام شاعری ضبط کنند، در انتساب بدو تردید به خود نباید راه بدیم. و باز عرض کردیم که این غزل، و تأکید هم کردیم، از منظر ساختار یکی از موفق ترین غزلهای خواجه و زیباترین در شمار زیباترین غزل اوست. با اینکه حرف بلندی نداره، بیت که در شمار امثال سائره قرار داشته باشه نداره، خیلی معانی بلند عرفانی در آن راه ندارد، ولی باز تأکید میکنیم که از منظر ساختار و نه از بعد و منظر و نظر دیگر، فقط ساختار، یکی از زیباترین غزل هاست. چرا؟ زیرا بنده با همه وسواس و دقتم حتی